un hombre de un radio
رام. سلام فرشید جان، اینقدر به اهداف نظام سطحی نگاه نکن آقا. هدف از وارد کردن این انبو و آناناسا تحقق شعار فرزند آوریه.
آقا نفتاتو بیار آناناس بد بدم.
حالا برامون کود نفرستم، آناناس و این چیزا خوبه، نماز میشه خور.
اینا قبل از انبو و آناناس هم به سوراخ کلید حمله میکردن، الان انبو و آناناس بخورن دیگه. باید جمع کنیم این مملکت بریم.
از دوست هر چه رسد نکوس، حالا انبه باشه آناناس باشه.
اینایی که از ونزوئلا داره میاد انبه نیست، یعنی روکشی از انبه است یا آناناسه، داخلش روغن بنفشه است.
زین پس روز 29 اسفند را به روز ملی انبه و آناناس نامگذاری میکنیم.
کدوم کوه و کمر نقش تو داره یا کدوم محجن به
ایستگاه فردا همچنان همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا. پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونین تکرار این برنامه رو بشنوید.
خدا من گشتر و یارم ندینه، خدا من زانه یه داره ندین باشه، خیار اول و آخر همینه. مجبور نبودم، مجبورم کردی از شهر خدا بیرونم کردی، با مجنون نبودم، مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی، با دو تا چشم در راه در دارم خدایا، با عزیزی در سفر دارم خدایا، همه میگن عزیز کمیای وای دل شده دیگر دارم خدایا، مجنون نبودا مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی، با مجنون نبودا مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی.
خب دوستان، این هفته تو ایران هفته دولت بود. معمولا خب تو این هفته رئیس جمهورا دست وزرا و دم و دستگاهشون رو میگیرن جهت تجدید بیعت و عرض ارادت میرن محضر سلطان، چیز ببخشید یعنی محضر معظم له. ولی خب از اونجایی که معظم له بعد از این ماجراهای کرونا کلا همه دیداراشو لغو کرده و زده تو کار ویدیو کنفرانس و ویدیو کال و اینا، مراسم دستبوسی و عرض ارادت هم به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد. عارضم خدمتون، معظم له تو این دیدار مجازی به این موضوع که دیگه سال آخر دولت شیخ حسنه و باید با شعار روحانی بای بای، روحانی بای بای شیخ حسن رو بدرقه کنیم رسید و به همین مناسبت یه لگدی هم به شیخ حسن و حرفاش که میگفت 100 روزه مشکلات مملکت رو حل میکنم زد و گفت که
خب ملاحظه کردید در بعضی از کشورهای دنیا معموله، در کشور ما هم اخیرا معمول شد که در اول مسئولیت رؤسای محترم یه فرصت 100 روزه رو معین میکنن.
بله.
در این 100 روزه این کارها رو مثلا یا یه کارهایی رو انجام میدید. مردم هم در فرصت 100 روزه قضاوت میکنن، مطبوعات دیگران میگن در این 100 روز اینجور کار شد. خب 100 روز معلوم میشه که میشه کارهای مهم میگن.
بله. بعد از این صحبت ها معظم له از اطلاعات ریاضی زیش پرده برداری عجیب و غریبی کرد و گفت که
1 سال 3 تا 100 روز به اضافه 65 روزه، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست.
شیلاز عزیز بدید من یادداشت کنم اینو. متوجه شدید من یه بار دیگه شهرام جان اینو پخش کنید که جزواتون هم بیارید یادداشت کنید، خیلی مهمه. یک سال یه پخشش کنید
برای من. یک سال سه تا صد روز به علاوه 65 روز.
یه شصت.
بنابراین زمان کمی برای کار نیست.
بله. پس یک سال شد چقدر؟ یه بار دیگه تکرار کنید بچه یادتون بمونه. یک سال شد سه تا صد روز به علاوه 165 روز. من اصلا نمیدونستم اینو، این خوب شد یادداشت کردم، اینجا ملکه ذهنم بمونه، شما هم یادداشت کنید. ایشون حتی میتونست بگه مثلا بگه که یک سال دو تا 150 روز به اضافه مثلا یه 65 روز، میشد اینجوری هم نه؟ یا اگه میخواست اون اضافه آخرش درست در بیاد میتونست بگه یک سال دو تا 182.5 روزه، میشد دیگه. حالا خلاصه بعد از این حساب و کتاب معظم لهی از یونان خبر رسید استخونهای فیثاغورس و اقلیدس و بطلمیوس اینا از قبر اصلا اومدن بیرون، دارن هیدر هیدر گویان تو کوچه پس کوچه های آتن میچرخن، هی استخون جمجمهشون میکوبن تو دیوار، هیچ کسی هم نتونست جلوی ایمان آوردنشون رو بگیره. البته خب معظم له میدونید توی صحبتاش غیر از این موشکافی ریاضی و آماری به مقوله تکنولوژی هم سر زد و درباره واردات موبایل های آیفون اومد اینجوری گفت.
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 بله. حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره.
بله خستم بودن خیلی. بله اصلا چه معنی داره آقا تو مملکت اسلامی دست مردم موبایل آمریکایی باشه؟ من نمیدونم، ما خودمون اون قدیما موبایل سایران نداشتیم، یادتون نیست سایران چقدر همه چی بهتر و قشنگتر بود؟ می‌خواستی گردو بشکنی با همون میشکستی، می‌خواستی میخ بکوبی به دیوار چکش کار می‌کرد برات، چک می‌زدی باشه، خدای نکرده دعوای چیزی پیش میومد حکم اسلحه سرد و داشت، یعنی اینم آجر تو دستت بود، همه می‌دیدن فرار می‌کردن دعوا می‌خوابید. حالا الان ببینیم به معظم گزارش رسید نیم میلیارد دلار از پول مملکت رفته صرف آیفون شده. خب اشتباهه، من نمیفهمم. اما نکته جالب اینه که چند ساعت بعد از این دورفشانی های معظمله یهو توییتر به زبون روسی ایشون، توییتر به زبون روسی هم دارن بله فیلتر هم هست، توییتر به زبون روسی ایشون یه توییت زد به زبون روسی، خب توییتر منظورم فیلتره، توییتر روسیشون یه توییت زبان روسی زد. حالا تا اینجا چی قابل توییت دیگه میزنه، من تا این توییتر یه میدونه یه چیز بیابرویی نگو دیگه. چرا؟ چون زیر توییت شما مینویسه شما با چه وسیله‌ای توییت کردی. زیر توییت روسی معظملم نوشت این توییت با آیفون نوشته شده فرستاده شده، دقت کردین؟ یعنی دفتر خود معظمله هم جزء هموناست که گوشی لوکس آمریکایی استفاده میکنه، یعنی تا لوزه سوم خود ایشون هم آمریکای لوکس جهانخوار نفوذ کرده، ولی مرگ بر آمریکا. به هر حال بعدش هم آخه خانوم، آقا، دختر خانوم، آقا پسر، آخه شما خودتون رو با معظمله مقایسه میکنی؟ نه واقعا، یعنی معظمله نباید به عنوان رهبر مسلمین جهان یه توییتر ناقابلی داشته باشه؟ نباید یه آیفون ناقصی داشته باشه؟ واقعا که، واقعا که. البته این حرفای معظمله خب پیش درآمدی به فرازهای بعدی سخنان گوهربارشون هم بود که بپیچه تو کوچه فضای مجازی و اینجوری بگه.
اونی که من عرض من هست که من تکیه رو بو میکنم اینه که فضای مجازی داره بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما داره مدیریت میشه. این بحثه.
وای وای من، وای من، یه چیزی تو مملکت داره بدون اختیار شما مدیریت میشه؟ چه جسارت ها، وا اسلام ها، وا معظم له ها، وای من، وای من. معظم له ما برای اتاق خوابمون هم چشم انداز 20 ساله اول و دوم تعیین کرده، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برام مشخص کرده. به این گندگی مشخص نیست الان نمیبینی تو اینستاگرام لایف، خیلی گنده است، معلومه که این مشکله.
فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون میخوان، اونا دارن مدیریت میکنن فضا.
یعنی شما ببینین چه خونی به دل این پیرمرد میکنین، صبح تا شب تو این فضای مجازی که مدیریتش هم دست معظم نیست همینجوری دارید میچرخید. انا اینا ببین، اینا الان اینستاگرام لایف الان اومده، این دست معظم نیست که همینجوری دارید اینجا میای کامنت میذارید و اینا، دستش مدیریتش دست اون نیست، شما هر چی دارید میخواد مینویسید. مجبوره بالاخره یه روز بیاد یه کپ خاک بریزه جلوی این آب روان که نمیتونه نظارت کنه روش و اینا رو، اینجوری جلوی این همه فساد و خرابکاری اینا رو اینجوری بگیره. من پیشنهاد میدم فعلا برای اینکه یکم بار روانی و مشکلات معظملم کم بخوایم بکنیم، اونایی که آیفون دارن عزیزان، اونایی که آیفون دارین یه کمپین نه به آیفون را بندازین، برین آیفوناتون رو به بیت معظمله تحویل بدین، بعدم همه با هم دست جمعی برین جلوی وزارت ارتباطات بگین کلهم اینترنت رو قطع کنن که کلا فضا مجازی هم نداشته باشین، تو معظمله بالاخره حالا سر فرصت بتونه یه اینترنت کوچولوی جمع و جور ایرونی ملی و اینا و یه موبایل خوش دست اونم باز تولید داخلی برامون آماده کنه، خودش هم بشینه مدیریتش کنه، خود نکرده وقت مردم به راه کج کشیده نشن. زشته به خدا، زشته والا بلا زشته تو مملکت. من نمیفهمم واقعا تو مملکت تحت مدیریت معظمله مردم بخوان تو راه کج و کله بیفتن. خیلی زشته دیگه. اگر موافق نظر من نیستین یه چند وقت صبر کنین ببینین گشت مبارزه با آیفون را میفته یا نه. اینترنت هم که خب دیگه کاری نداره، اون که هیچی، اینترنت که یه دکمه است، یه وزیر جوانو از آقا به یک اشاره و از ایشون به سر دویدن میشینه روش قطع میشه. حالا دیگه خود دانید.
یاسه دیگه حجت بر من تمام شد. آه. آه ببخشید آه، ولی من مجبورم این آیفون رو که برام خریدی زیر پا بذارم.
آه چی کار میکنی بنتال هدا؟ نکن بنتال هدا جان، بده من اون گوشی رو، خط و خش میفته.
آه یاسه، آه مگه نشنیدی مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ آه بصیرتت کجا رفته؟
نه شما این رو بدش به من، من فردا برای شما یه گوشی خوب ساخت کشور دوست و برادر چین میارم، اونو بدش به من. آفرین، بده
بیا بگیر آجاسه، بگی فقط این گوشی ملعون لوکس آمریکایی رو جلوی چشم من دیگه نیار.
اگه یکم صبر کنی بنتال هدا جان، گوشی هوشمند تولید ملی هم به بازار میاد، برادرا قراره به زودی گوشی حاج قاسم تولید کنم.
آفرین به برادرا، من همونو میخوام. اون وقت این بردش چند کیلومتره؟
هنوز مشخصات فنیش اعلام نشده بنتال هدا جان، اما گوشی خوش دستیه، فکر کنم شما تا 20 متر هم بتونی پرتابش کنی.
برد خوبی داره، بی درد درگیری های خیابانی هم میخوره.
الان اینم میبرم برات میفروشم، از دیروز تا حالا که آقا فرمایش کردن 10-20 میلیون اومده روش. بنتال هدا
قربون آقا برم که هر کلمشون برکت سفره انقلاب و زندگی ما.
حالا این که چیزی نیست بنتال هدا جان، یه چیزی میگم شما به کسی نگو، برادرها قبل از فرمایشات آقا کانتینر آیفون وارد کرده بودن. برکت اصلی اونجایه. الا برکت الله. ما همه سرباز تویم خامنه ای، گوشی به دستان تویم خامنه ای.
وای اگر خامنه حکم هواوی دهد، آیفون ملعون نتواند که جوابی دهد.
وای اگر خامنه ای حکم هواوی دهد، آیفون ملعون نتواند که جوابی دهد.
Vamos a bailar, mueve la baby, dame la vuelta, derbe de baby, boom boom. Que tú me buscas un ton ton, oh la 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 la. Vamos a bailar, mueve la baby, dame la vuelta, derbe de baby, boom boom. Que tú me buscas un ton ton, oh la 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 la. Velo velo, ele velo, vel vel. آره تل تل خود این تو سو هی هی، آره چند با تل زدم به سیه، آره ایسکا بگیر اصل اسفه. میخوای بام باشی هی دورم بپری، زیرا رو کنی بگی با کی میپری. عشق خواه خوب هم و نوبتی فرصتی، کواب بزنیم و هم نصرتی سنتی. ویلا من میریم اما به کسی پوز ندی، استوری بذاری راموس و به چری، سلطان جنگل و نازش رو بکشی، چپ و راست به هم بگی I love you baby. Vamos a bailar, mueve la baby, dame la vuelta. Tell me the baby, boom boom. Che tu no lo coni ton ton, oh la 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 la. Vamos a bailar, mueve la baby, dame la vuelta. Tell me the baby, boom boom. Che tu no lo coni ton ton, oh la 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 la.
آقا فرشید سلام. آقا ما با انبو و آناناس و اینا مشکل نداریم.
با چی مشکل داریم؟
مکانش برای ما خیلی مهمه.
مکان چی؟
یعنی میشه انبو و آناناس رفت مثلا تایلند خورد.
آه
به هم نزدیکتر است.
خیلی ممنونم. نه دیگه دارم وارد میکنن پانشی شما، این همه را بری اونجا دیگه. باش من نمیفهم چرا هنوز ایرانی ها منو حسرت تایلند و پاتایا اونورا رو دارن. من نمیگیرم واقعا. چرا؟ با برکت این نظام مقدس الان تایلند با میشن میان ایران. شما میخوای بری تایلند؟ حالا من دیگه بیشتر از این دیگه باز نکنم ماجرا رو دیگه. به هر حال خیلی ممنونم از تماس شما. خب عارضم خدمتتون، اگه سالهای تحصیلیتون مثلا تو مدرسه اینو تو دوران طلایی دهه 60 گذرونده باشین، که هیچ، اگه اینجوری باشه که خودتون در جریانین، این دیگه میدونین، یعنی میدونین که سطح توقعات ما بچهای مثلا اون موقع و چیزایی که دلمونو خوش میکرد برای بچهای الان اصلا فوشه. مثلا بر اساس آهنگ علی کوچولو، اوج تفریحات و تشریفات خونه هامون اینا بود. ببین یعنی همین که مثلا خونه درداش کافی بود، بعد مثلا دیگه به کلون در رو نمیدونم تاخچه دیوارمون هم ما میبالیدیم اون موقع، اینجوری بود. واسه اونایی که سنشون به اون سالا قد نمیده، در مورد وضع مدارس بگم که ما توی مدرسه های درس خوندیم که با استانداردهای امروز جهان که هیچ، با استانداردهای امروز همین ایران خودمون هم یعنی دست کمی از زندان آلکاتراز نداشت. یعنی وسط برف و یخوندون و کولاک هم که بود چیزی به اسم تعطیلی نداشتیم. آقا من نمیفهمم، اصلا نبود الان مثل الان که پنجشنبه جمعه ها تعطیل باشه. الان اصلا اون سالها که هنوز کلمه بین و تعطیله این اصلا اینو میخواستم بگم، کلمه بین و تعطیله اصلا وارد زبان فارسی نشده بود اون موقع بخوایم بین و تعطیله این داشته باشیم. از شرایط درس خوندن و کتک خوردن و اینا هم که نگم براتون دیگه، یه روزا یه فصل تو مدرسه کتک میخوردیم، شبا هم یه فصل تو خونه که حتما یه غلطی کردی که اونجا زدنت، این بود اینجا وضعیت این بود. ولی خب دیگه اون دوران گذشته و اصلا جاش هم نیست بخوام مثلا از خاطرات اون زمان براتون بگم. حالا چی شد یه دفعه یاد اینا افتادم؟ راستش هفته پیش خبری اومد، واقعا برق سه فاز که چرس کنم چند تا فاز دیگه هم پرید از کله همه ما محصلای دهه 60 پروند. خبر این بود که یک دانش آموز دبیرستانی تو کرج، مدرسه غیر انتفاعی که توش درس میخونده رو به کمک 3 تا از دوستاش به آتیش کشیده. بله متوجه شدی؟ بله. این دانش آموز اسمش میثم بوده، تو اعترافاتش به پلیس گفته که در قالب شرط بندی دوستاشو برای آتیش زدن دعوت کرده بوده و بعد از بازی جرأت حقیقت که دوستاش تو اون بازی محکوم به آتیش زدن مدرسه شده بودن این کارو کردن. آقا عجیبن غریبا، یعنی الان رابطه دانش آموزا و مدرسه ها اینجوری شده؟ جنگه. البته بعدش که حالا خبرهای تکمیلی اومد منتشر شد، معلوم شد یه موضوع دیگه هم توی ماجرا بوده و اونم موضوع شهریه است. حالا اینجوری که این دانش آموز توضیح داده، باید مثل که 3 میلیون تومان برای شهریه مدرسه میداده که خانواده‌اش این پولو نداشتن و به همین خاطر مجبور شده یه سال ترک تحصیل کنه. بعد از اون طرف مدارک تحصیلیش هم نمیتونسته بگیره بره یه مدرسه دیگه ثبت نام کنه، بعد دیگه به همین خاطر تصمیم گرفت از مدیر مدرسه مثل که انتقام گیری کنه. خلاصه با دوستاش یه حمله گازنبوری به مدرسه میکنن، مدرسه رو منفجر میکنن، 6 میلیارد تومان به مدرسه خسارت میزنن. دقت کردین 6 میلیارد تومان. والا حالا دیگه خبری دیگه از ادامه این ماجرا منتشر نشده، معلوم نیست الان این آقا میثم بدهیش به مدرسه مثلا 6 میلیارد و 3 میلیون تومانه، یا اصلا دیگه مدارک تحصیلیش تو آتش سوزی مدرسه نیست و نابود شده یا چی شده. ولی واقعا چی شد که از اونجا به اینجا رسیدیم؟ مگه قرار نبود تحصیل رایگان بشه؟ حالا اون آب و برق و اتوبوس و این چیزا رو که پیچوندین گفتین امام احمد نگفته که گفته، ولی دیگه این تحصیل رایگان که دیگه تو قانون اساسی هست که به قول اوس محمود مدارکش هم موجوده. من نمیدونم باید به کی بگم، ولی میگم این کارا رو نکنیم، نکنید، نکنند. یه فکری برای این چیزا بکنید، بکنیم، بکنند. بذار خونه بمونم، مامان بذار خونه بمونم، مامان بذار خونه بمونم.
روی این شهر نبالا فکر نمی کنم دنیا رو تک نمی کنم مدرسه چرک پر شده ماما دانشگاه شهر هر شده ماما معلم هی یاد میده به ما از علوم و عشق ما ولی هر با دست بلند می کنم و می پرسم چرا اجتماع ما داره فقر و بی پولی جواب نمیده به من یاد نمیده تقصیر کیسه یاد میده الف با چی چیه الف با چی به درد من میخوره وقتی دنیا پر آدمای مفخوره پس بزن خونه بمونم بزن خونه بمونم درست کرده میخونم نمیخون برم بزن خونه بمونم بزن خونه بمونم دیگه نمیتونم نمیخون برم
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی عصرگاهی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه که از این به بعد تبعیدگاه نداریم، همه ایران سرای من است، و درخواست اهالی روستاهای فقیر سیستان و بلوچستان که حالا که اینجوریه شما جاتونه تو بالا شهر تهران بدین به ما، خودتون بیاین جای ما. نظر وزیر بهداشت ایران که کرونا میتواند در دقیقه 90 از گوشه های زمین به ما گل بزند و زد، و پاسخ فعالان عرصه استادیوم که با این مدیریتتون باید گفت کرونا چیکارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، کرونا چیکارش کرده، سوراخ سوراخش کرده. و سخن سخنگوی دولت که تعطیلی، رکود و سستی نداشته و نخواهیم داشت، و پاسخ گروه‌های مردمی که داداش شما منظورت از ما خونه و عهد و عیال خودته یا داری درباره ما حرف میزنی؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ایران بر آمادگی ایران برای ساخت دست کم 8000 واحد مسکونی برای جوانان سوریه تأکید کرد. در این رابطه یکی از کارشناسان کمک به جوانان سوری گفت به هر حال سوریه به عنوان بعد استراتژیک نظام برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد و خدا را اصلا خوش نمی آید جوان سوریه ساکن بعد استراتژیک نظام یک وقت خدای نکرده بدون خانه بماند. وی در پاسخ خبرنگار ما که از او پرسیده بود پس جوانان ایرانی چی، گفت اتفاقا برای جوانان ایرانی تدابیر خوبی اندیشیده شده است که بعد از مطرح شدن در کارگروه های مربوطه به زیرگروه های مربوطه ارجاع شده، پس از آن به کمیسیون های مربوطه ارسال و سپس در کمیته های مربوطه مطرح و سپس در شورای مربوطه بررسی و بعدتر نیز در گروه های مربوطه به بحث گذاشته می شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همانطور که در خبرها شنیده اید مراسم عزاداری عمومی بیت رهبری که هر ساله با حضور معظم له در بیت ایشان برگزار می شد، امسال به خاطر ویروس منحوس کرونا برگزار نمی گردد. این در حالی است که قضیه جلوگیری و منع عزاداری و تجمع برای مردم عادی کنسل و مسئولین به جای ممنوع کردن این مراسم با من بمیرم تو بمیری و چاکرم نوکرم از مردم می خواهند حتی المقدور توی دماغ هم دیگر عزاداری نکنند. برای باز کردن ابعاد این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی کرونا ایایتی برنامه جناب آقای گمنام از بچه های خوب کف وزارت. گمنام جان سلام، بنده رو پذیرا باشید.
الو الو گمنام، خوبی؟ چی شده؟ دوباره داری تمرین عزاداری میکنی گمنام؟
بله بله. نخیر نخیر، دیگه تمرین تمام شد. الان وقت مسابقه، وقت ادای دین، وقت انجام وظیفه.
باشه باشه، حالا خودت کنترل کن. الان دقیقا میشه بگی داری چی کار میکنی گمنام؟ جان؟ عزاداری با شمشیر؟ یعنی غمه میزنی؟
نه خدای نکرده، غمه که مناسب نیست، زخمی میشیم، قباحت داره. در این مدل عزاداری شما شمشیر رو میگیری جلوی صورتت، ای عقب به جلو میبری.
عجب، خسته نشی هر روز بهتر از دیروز واقعا. خب باشه، حالا الان میشه به من بگی مراسم عزاداری بیت رهبری چرا لغو شده گمنام؟
اون که معلومه که باید لغو بشه، اصلا قرار بود اگه خدای نکرده زبانم لال بخوان این مراسم رو برگزار بکنن، خب؟ جوانان انقلابی برن جلوی بیت آقا به صورت کفن پوش غلط بزنن.
چی؟
بله،
یعنی در اعتراض به برگزار شدن مراسم؟
دقیقاً یعنی چی این کارو؟
من نمیفهمم. بله. شما از یه طرف میگین باید عزاداری ها برگزار بشه، از یه طرف اینجوری میگی، چیه قضیه آخه؟
ببینید، مقام معظم رهبری اللهم صل علی،
ای بابا دوباره این شروع کرد. باشه الله، بابا باشه.
بله، عرض میکردم ایشان بدن ناقصی داره.
صدای گریه جمعیت از کجا میاد گمنام؟ فکر کنم خط رو خط شدیم.
نه ما توی وزارت یک سیستم صوتی قوی رو انداختیم، هر وقت درباره مظلومیت آقا حرف میزنیم در و دیوار به اذن خدا به گریه در میان. بله.
چقدر پیشرفتی؟
بله.
خوب میگفتی. خوب
بله، حفظ جان ایشان به عنوان چشم و چراغ دنیای اسلام و نظام اسلامی از همه چی مهم داره.
آقا بالاخره این ویروس برای آدم ها خطر داره یا نداره؟
داره. نداره.
گمنام؟ بله. چی میگی تو؟
منظور اینه که حضرت آقا باید در امن و امان باشه، حالا بقیه مردم هم چالا نمیگیرن دیگه.
گمنام میگم مقام معظم رهبریتون اصولا الان به جز دوربین ها با چیز دیگه ای هم معاشرت میکنن، یعنی؟
خب ببینید، خوشبختانه در بیت آقا این مسئله به خوبی مدیریت شده و یک سری ربات المسلمین هستن که تو این مدت در خدمت ایشان هستن.
ربات المسلمین دیگه چیه گمنام؟ یعنی مثل حجت الاسلام والمسلمین؟
بله احسن. ما یک سری ربات وارد کردیم از کشورهای خارجی و ظواهر اینها را مثل برادران طلبه آرایش کردیم. اینها این روزها در خدمت آقا هستن و کارهای ایشان رو انجام میدن، چون به عبدالله انتقال ویروس از ربات به آقا تا حالا گزارش نشده.
یا خدا. بله. یعنی مثلا ایشون اگه تو هموم و نمیدونم دستشویی و اینا نیاز به کمک داشته باشنم، همین ربات المسلمین ها میرن کمکشون؟
بله دیگه، برای یکی دوتا از اینها صیغه محرمیت هم خوانده شده که مشکل شرعی نداشته باشه و خدای نکرده.
بله. از این رباتای نرمم گذاشتین براشین.
بله.
ولی گمنام ایشون یهو بله. قاطی میکنه ها، اینجوری ایزولش کردین. با ربات که آدم از تنهایی در نمیاد که.
بله، به هر حال یک سری فیلم و سریال و کارتون هم برای ایشان فراهم کردیم. عبدالله مشغولن، وقتشون میگذره.
کارتون؟ بله. جان من بله. چی میبینن حالا ایشون؟ چی؟
این رو بله مثلا دادیم این هنرمندان عزیز و مسلمان سریال امام علی رو به نام امام سید علی به صورت کارتون در آوردن، اتفاقا از کارتون‌های مورد علاقه آقای ایماره.
عجب.
بله.
باشه دیگه، دست درد نکنه گمنام. بله، این بخش خبر همانگاهی رو با جمله ای از میگل آنخل تسه تسه، تاریخ نگار گواتمالایی، به پایان میبریم. تسه تسه گفته: یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه ای فیل توش بره. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
سرداد بده امون بگیم، زیر سخت کبود آسمون بود، یکی نبود یکی. توی شب زمستون تو اون سر دنیا صاف توی دل شهری که دوزا ذره بودن کمین بالاش اومد یه بچه به دنیا به اسم علی بابا هرچی بزرگ میشد میری در هم میمالم مردم شهر بالا سر هم میتارن علی بابا رفت از دست صدر احمد و حسن کل در پش مکتب پش رفت تو بازار و الان به کل یه رنده دوزی تو خونش باش اونس گرفته و تو بازار یاد گرفت بسن به خیک ملت و کاسه با دادن دست کجیبش درس و دست شکو میز و پر امضا مر تنهایی کشیده جور چل تا دوز کند و کن که الان چل سالش های مال و کاخ و من حالا ستا بنزار سم خلاصه نداره کم بود تصمیم گرفت واسه کمک به جامعه یه دزدا بشه مقام مسئول به کمک بود ولی توی خونش کلن دزدی بود و می اومد زورش عمرن اون پولی که باید واسه سازندگی میداد و نمیداد تاشه جیبش پرتر اون تو ذاتش بود ایراد برش نگیر جای این حرفا سعی کن دیگه دوز پرورش ندین
پرده اسرار کسی را ره نیست زین طبیعه جان هیچ کس آگه نیست جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست میخور که چون این فسانه ها کوته نیست امروز سرا دست رس فردا نیست وندیشه ی فردا به تو صدا نیست زایر مکنیم کمر دل شیدا
خب بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، خوش اومدی بعد از مدت ها. خیلی در سینما خبری هم نیست، آخه اتفاقی هم نمیفته.
دقیقا همینطوره.
خب به زودی برلینانه رو داریم، ونیز رو داریم، اینا از اینا بگو برامون.
ونیز که خیلی نزدیکتره دیگه، در واقع هفته آینده شروع میشه و مهمترین جشنواره ای هستش که بعد از برلین چند ماه پیش که قبل از همه گیری کرونا بود بالاخره فرصت پیدا میکنه به صورت حضوری برگزار شه، به صورت فیزیکی برگزار بشه. ونیز بعد از اینکه کن لغو شد، لوکارنو لغو شد، کارلو ویواری لغو شد، یه سری برنامه‌های حاشیه‌ای آنلاین برگزار کردن. حالا ونیز با کم شدن یه مقدار محدودیت‌ها در ایتالیا و به نوعی بلد شدن دنیا در مدیریت ویروس کرونا تا حدودی
میشه گفت اولین جشنواره
حضوریه و همه منتظرن ببینن که چگونه برگزار خواهد شد. و از ایران هم 3 فیلم حضور داره در جشنواره،
3 تا فیلم
است به نسبت پرتعداد محسوب میشه. یکی تو مسابقه است، فیلم خورشید آقای مجید مجیدی است، دوتا هم تو بخش افقها هست که بعد از مسابقه مهمترین بخش ونیز. البته این دوره جشنواره یه مقدار از فیلماشو کم کردن، از برنامه‌هاش کم کردن که بتونن مدیریت کنن تو این شرایطی که پیش اومده. فیلم جنایت بی ای به شهرام مکری و دشت خاموش هستش برای احمد بهرامی که حالا این 3 تا فیلم هستن. گفته شده که عوامل فیلم هم همه این فیلم هم قراره که برن در ونیز حضور پیدا بکنن. هنوز به درستی مشخص نیستش که اون نوع برنامه‌های معمول فرش قرمز و نشست‌های رسانه‌ای به اون شکل برگزار خواهد شد یا نه،
احتمالاً با فاصله اجتماعی
اینا قراره که همه اینا رعایت شه. برای حضور مهمان‌ها که خیلی سختگیری‌های زیادی رو دارن در نظر میگیرن، از جمله تست منفی کرونا باید داشته باشن و همینطور ظرفیت سالن ها هم کامل پر نخواهد شد، 50% خواهد بود و
یعنی یک درمیون
باید باشه با فاصله های کامل. همه اینا برای اولین بار بعد از ونیز هم به فاصله کمی جشنواره فیلم تورنتو در آمریکای شمالی هست که اونم خودش بازم مثل ونیز از برنامه ها کم کرده و این محدودیت ها رو به این شکل گذاشته. در کنارش برلین از همین حالا جشنواره برلین برلیناله
خبرساز شد
گفت که به دنبال اینیم که اون هم به صورت حضوری برگزار بکنیم دوره آینده رو. اما میدونیم که خب چند ماه مونده تا برلیناله و مهمترین نکته‌ای که اعلام کردن این که یک تغییری در جوایز جشنواره اعلام کردن و گفتن که از دوره آینده دیگه به صورت تفکیک جنسیتی جایزه های حوزه بازیگری رو نمیدن. یعنی
بازیگر نقش اول مرد یا زن
نخواهیم داشت. فقط یک جایزه میدیم به عنوان بهترین بازیگر نقش اول و یک جایزه برای بهترین بازیگر نقش مکمل که حالا میتونه زن باشه یا مرد باشه. ممکنه یک دوره هر دو جایزه مثلا به دو نفر مرد بدن یا یک دوره به دو نفر زن بدن.
که فکر کنم این دوره قطعا به یک خانم تعلق میگیره
دیگه، از اون موقع هم که اعلام شده این نوع گمان زنی ها
خصوصا آره، چون اصلا این کار امسال کردن فکر میکنم حتما این کار انجام میده.
در واقع قراره
چون اگه بخواد مرد بشه بعد دوره کلی سر صدا در میاد که خب این کار کردیم ولی باز به آقایون دادین و مرد سالاری.
خیلی داوران دوره آینده برلین از این نظر احتمالاً تحت فشار رو همه آره. نگاه‌ها معطوف خواهد بود بهشون که چه تصمیمی میگیرن طبق این مقررات تازه‌ای که گذاشته. اما خب خیلی بحث انگیز شده دیگه، خیلی‌ها استقبال کردن، خیلی‌ها نقد کردن. میدونیم که در سال‌های اخیر کل جشنواره‌های معتبر دنیا زیر فشار بودن از اینکه فیلم‌هایی از کارگردانان زن در بخش مسابقه‌شون به ویژه داشته باشن.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر هم میتونید با شناسی بابک آذر دنبال کنید. مرسی بابک.
قربان.
قربونت. Just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get to. But I still want that. Your savage love. Your savage love. دوستان میگن یه طرحی به نام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس رفته. اصولا میدونید که تو جمهوری اسلامی هر وقت اسم ساماندهی میاد یعنی بگیر و ببند، یعنی این کلمه زیبای ساماندهی رو جمهوری اسلامی بلای سرش آورده، دیگه اصلا بعید نیست تبدیل به فوش بشه. مثلا میبینید دو نفر تو خیابون دعواشون شده، هی این داره به اون میگه فلان تو ساماندهی می‌کنم، این به اون میگه بهمان تو ساماندهی می‌کنم. چی شو؟ چه خبره شهرام؟ چی میگه شلمان؟ کار فوری با من؟ باز دوباره وسط برنامه؟ ای خدا از دست تو بابا شلمان، بیا تو ببینم، بیا بیا تو بیا.
آقا فاشی، من جسارت نباشه اما برم، میخوای یه وقت دیگه بیا؟
شلمان با بیخیال دیگه اومدی دیگه. چی داری میگی؟ چیه بگو ببینم حرف حسابت چیه.
من نوکرتم آقا فاشی، اجازه بده اول من یه دونه این چای خوش عطر
شمدم
من بدم به شما.
بیا دست درد
نکن. ببین چی عطری آقا، ببین چی میگه.
چه عطری
قربانتو برم آقا، خدمت شما نوش جان، بزن ببین چی
قربونت. خب میشه خیلی سریع بگی این کار ضروری که با من داشتی چی بود؟
ضروری؟ من؟
شلما الان تو داشتی بیرون و کله شهرامو میکندی که بیای تو.
نه آقا فاشی، ایزه بده من بشینه میگه آقا فاشی، من داشتم ابراز احساسات میکردم به خدا. اون
ابراز احساسات؟ مگه اینجا استادیومه؟ ابراز احساسات واسه چی؟
آخ آقا فاشی، بازی فینال پاریس بایر چقدر بدون تماشاگر بی صفا بود آقا، دیدی اونو؟
اونو میگی، فوتبال هم میبینی پس تو، ولی که الله بابا
معلومه که برد. آقا فاشی، من با مرحوم سیروس غایران تو ملوان بندرنزلی هم تو بودم. چی داری میگی؟
از دستت باشه. خیلی خوب، الان من نفهمیدم تو مشکلت الان استادیوم های خالی بود، یعنی وسط حرف من اومدی؟
آقا نباره، نه آقا فاشی، نام همین خبری که الان داشتیم میخوانی دیگه آقا.
چی؟
میخوام پدر صاحب این چهار تا پیام رسانم در بیارن.
آها خب، پس همین. مشکلت اینه.
بله آقا، تازه آقا فاشی، من یه مسئله خیلی 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 سری رو بگم برای تو.
خیلی 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 سری بعد میخوای بگی بهم؟ بگو ببینم. آه. چیه بگو.
گفتن تمام این پیام رسانای خارجی هم باید بیان توی ایران از طریق یه شرکت داخلی اسمشان رو بنویسن اینا.
این خیلی سری بود الان اینی که گفتی، مهندس تابی گذاشتی از من حرف بزنم، خودشم همینا رو میگفتن دیگه.
جدی
گفتن تمام پیام رسانهای خارجی باید از طریق یه شرکت داخلی توی یه سامانه ثبت بشن.
نباره دقیقاً همین بود، همین. این یعنی چی آفاشین وقت؟
یعنی مثلا اینستاگرام بیاد شما از طریق ایرانسل بره خودشو توی یه سامانه ای که اینا میگن مثلا ثبت کنه.
جان من راست میگی، شوخی میکنی دیگه آقا،
خودت خبر رو میگی بعد تو باورت هم نمیشه.
نه من فکر نمیکردم در این حد باشه، یعنی اینستاگرام آره. مثلا اسمش هم عوض بشه بشه اسلاموگرام،
والا مثلا... چه میدونم، از اینا هیچ بعید نیست والا.
تازه آفاشی یه چیز خیلی خیلی سری دیگه هستی، اینو نمیدونی، بیا من یواش بگم در گوشه تو. بیا
چیه؟ بیا بگو بگو.
آقا اشم بگفتید که همه کاربرا اینا بعد اسمشونو بنویسن اونجا.
سلمان
جان شلمان،
تو خبرها رو کجو کله میخونی؟ تا میای تو برنامه هم میخوای بگیشون؟
برای کجو کله چیه برای آقا فرشید؟ به جان پامچال من همینه که گفتم.
آقا جان همین اسمشونو بنویسن چیه؟ گفتن همه کاربرا باید احراز صلاحیت بشن.
خب این احداث زمانیت یعنی چی آقا؟ برای
احراز صلاحیت شلمان،
همون دیگه آقا، دارم میگم احساس تمامیت.
خدا هیچ، یعنی همه آدمایی که تو این شبکه‌های مجازی هستن باید قابل دسترسی باشن.
خب
اسم و رسم و آدرس مادرسشون باید یه جایی ثبت بشه.
جان مگه میشه بره؟ مگه داریم آقا؟
بله
آقا فرش
دیگه، حالا
آقا من خودم 7 اکانت مخفی دارم، با یکیش میرم زیر پستای مسئولین فوش میدم، با اون یکی میرم زیر پستای این ریشی پیشی ها فوش میدم، با اون یکی میرم.
همین دیگه سلمان جان، مخلص کلاس همینه، اینه که اگه این طرح اجرا بشه اینا بتونن از پسش بر بیان. دقیقاً
بله.
شما دیگه همین کاراری که گفتی رو دیگه نمیتونی بکنی، 7 اکانت و اینا.
ای خاک حالا بر سر تمام اول و وسط آخر تک تکشان آقا، مگه من میذارم آقا فرشید؟ مگه الکیه؟
چی بگم؟
مگه دست اینا برای چی داریم؟
شرمان جان من این چایی رو میذارم این بغل، اینو بعدم میخورم. میشه که ما دیگه برنامه رو ادامه بدیم دیگه؟
بله بله من در خدمتم، ادامه بدیم آقا. چیکار بکنیم آقا فرشید؟ اصلا هر چی تو بگی بگو، با کجا باید شروع بکنم من؟ چی بگم؟
میگم یعنی بفرمایید شما، من ادامه بدم. بفرمایید.
از اونجا بله راست میگی آقا، من اصلا یه لحظه خاطی بکنم آقا فرشید، من و شما دست در دست هم میذاریم جلوی این کارا، اینا رو میگیریم آقا، نگران نباش.
اینکه دست من و تو که نیست شلمان، ولی منم موافقم، طرح چرتیه دیگه متاسفانه.
آقا حالا ما با هم حرف میزنیم، یک تاکتیک دقیق میذاریم، حمله میکنیم میریم جلو، اصلا نگران نباش.
خیلی خوب باشه، بفرمایید شلمان جان.
خداحافظ آقا، من شوان دارم آقا، با اجازه شما.
قربونت.
بفرمایید.
بفرمایید. آقا بریم، آقا بریم.
آی بمانه، وای بمانه، وای بمانه. در حال تورج در بال بمانه، چندی را چند سال تیسر میبال بمانه، من و تو عاشقینیم را بمانه، ماشین خاره که بارش من بباشه، دلبر خاره که سید تاج باشه، درس عاشقی را دانسته باشه، خطر خواهی من پیچاره باشه. آی می جانه
خب بریم از یه متولد دیگه بگیم.
بریم میخوام براتون الان از رفیق فابریک دالائی لاما بگم.
دالائی لاما؟ بله. همین رهبر دینی بودایی تبر؟
بله بله. این دوستان رفقای چندین و چند سالن، متولدمونم خیلی دالائی جان رو دوست دارن و پیگیر حقوق تبتی ها هم هستن.
کیو میگی حالا؟
جناب ریچارد تیفانی گیر، بازیگر فیلم های شیکاگو و پرتی وومن.
بله بله، اتفاقا همین فیلم شیکاگو که گفتی یکی از فیلم‌های معروف موزیکاله که کلی هم جایزه اسکار برده، ولی چند وقتی دیگه بازی نمی‌کنه این ریچارد گیر خان.
این ماجرا همین برمیگرده به دوستیشون و حمایتشون از دالائی لاما و انتقادش از سیاست‌های چین توی تبت. حتی یه بار همین تقریبا پارسال بود اگه اشتباه نکنم، توی یه مصاحبه از نفوذ زیادی چین توی هالیوود انتقاد کرده و گفته استودیوهای فیلمسازی به خاطر توصیه‌های پکن بایکوتم کردن.
نه
بله
بیچاره رو.
آره
کلا این کشور دوست و برادر چین اصلا آسایش نذاشته برای خدا. دوگیتی برای هیچ کس، یعنی از این سر تا اون سر دنیا.
آره دیگه، خلاصه اوضاع اینجوریه. اینم بگم که ریچارد جان توی 60 تا فیلم و سریال بازی کرده، جایزه گلدن گلوب رو هم برای همین فیلم شیکاگو برده.
به حال تولدش مبارک، امیدواریم یکم نفوذها کم شه، ریچارد خان گیر برگرده به صحنه. بریم یه قسمت از موزیک فیلم شیکاگو با بازی ریچارد گیر رو بشنویم.
Me and my baby and me, we're about as happy as babies can be. What if I find that I'm caught in a storm? I don't care, my baby's there and baby's bound to keep me warm. We're sticking together and ain't we got fun? So much together, yet count us as one. Tell old man worry to go climb a tree, 'cause I got my baby, my sweet little baby. Look at my baby and me.
سلام فرشید جون، میخواستم اینو بهت بگم که وقتی ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا به این روز بیفته و مردم دنبال روزی تو سطل آشغال باشن و تا کمر خم بشن، در صورتی که روی گنج نابی به نام ایران زندگی میکنن و روی کشور بزرگی مثل ایران و ثروتمندی مثل ایران، خب پس خیلی طبیعی و خیلی واضح است که خب مسئولین این مملکت هم انقدر تدبیر درایت ندارن و کالای استراتژیک مثل نفت و بنزین رو میدن به جاش انبه و آناناس میگیرن.
بله خیلی ممنون از شما، باعث تأسفه، امیدواریم یه روزی بیاد که این روزهای تلخ و تاریک بگذره، تبدیل بشه به یه برگ کهنه از تاریخ کشورمون، کشوری آزاد و آباد و مدرن که به این روزای تاریخ خودش به چشم عبرت نگاه میکنه. همینطور بشمار تا بریم و برسیم به 19. 19 ثانیه‌ای که در یک چشم به هم زدن تموم میشه، ولی حالا میدونیم وقتی تو اون شب نکبت زده زمستونی هواپیمای تهران کیف مورد اصابت اولین موشک سپاه قرار گرفت، توی 19 ثانیه بعدی همه مسافرها زنده بودن. اون جانهای عزیز 19 ثانیه پر از وحشت و بهت رو گذروندن تا موشک دوم سر برسه و بوم، آتش و انفجار و فریاد و همه چیز برای اونا تموم بشه و برای ما آغاز. ما وارد دنیایی از هراس و خشم و تلخی بشیم و تازه بدتر از اون، اونایی که دستای نحسشون روی دکمه شلیک گذاشتن روی صورتهای غمزدمون خط بندازن و فریاد بزنن همینه که هست. تو اون پروازی که هیچ وقت سالم به زمین بر نگشت، زنان و مردان و همسران و فرزندانی بودن که الان جای خالیشون بزرگترین حفره دنیاست. از اونها عکس‌هایی به جا مونده، لباس‌هایی که عطرشون رو با خود داره و مهمتر از همه هر کدوم اونها یک داستانن، یه روایت، یه سرگذشتی که دیگه باید با افعالی به زمان گذشته نوشته بشه. بازمونده‌های اونها اما وارث بزرگترین و سنگین‌ترین غم دنیا هستن. میپرسن چرا زدی؟ میپرسن چطور تونستی عزیزترین های ما رو سپر خودت کنی؟ میپرسن الان شبها که میخوای بخوابی 176 پرنده سوخته جلوی چشمات نمیان؟ صبح که از خواب بلند میشی تصویر عروسک سوخته اون دخترک شیرین راه نگاهتو نمیبنده؟ اون عشقهایی که پرپر کردی، اون مردانی که کمرشون زیر بار این ناباوری حزن‌آلود خم شده، اون زنانی که دیگه حتی اشکی هم نمونده براشون که زار بزنن و اون کودکی های پرشوری که دیگه زیر خروارها خاک دفن شدن و ازشون فقط چند تا عکس و فیلم مونده که دیگه نمیشه دیدشون و حق حق نزد و از غصه دق نکرد، چرا زدی؟ چرا کشتی؟ چرا سوزوندی؟ چرا به آتش کشیدی و آتش کشیدی به هرچه داشتند و نداشتند و حالا قایم شدی پشت دیوارهای انکار و اصرار و فرار؟ مطمئن باش حالا حالاها هستیم و این سؤالو میپرسیم تا بگی چرا زدی. امیدمون و مایه دلخوشیمون اما فقط اینه که اون جانهای از دست رفته حالا جای بهتری باشن، جایی که دیگه امثال تو نباشن که بزنی، که بسوزونی، که جدا کنی، که ویران کنی همه اون چیزی رو که یه روزی رویای ساختنش مضمون همه یه قصه هاشون بوده. قصه هایی ناتمام، قصه هایی که در غباری از حیرانی و مبهوتی معلق موندن، که چطور باید این همه جاهای خالی و این همه علامت سوال رو زندگی کرد؟ و بدتر از اون، آیا اصلا اون چیزی که بعد از این خسران و هرمان و بی سببی برامون میمونه اسمش زندگیه؟
هرگز نباشد بی سبب، هرگز نباشد بی سبب، گریان داشت خوش لب نبود کسی آخ بی درد دل، رخ زفران رخ زفران رخ زفران رخ سر و لاله یا سن کوسو سن و آکونه سن کوسر و لاله یا سن کوسبز پوشانه چنه جمله درختان صف زده جام سیه جام سیه ماتم زده ماتم زده بی برگزار و نوه گر زن امتحان زن امتحان زن امتحان زن امتحان